سلام. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خدا را شکر. سوال از جلسات قبل، سوال خب
سلام. آقای فرهنگ، چند جلسه قبل یکی از دوستان مقاله ای را برای شما خوندن که میگفت اگر امکاناتی وجود نداشته باشه ما به موفقیت نمیرسیم و شما گفتیم ما کاری به این نداریم، ما به آمارهای جهانی فکر میکنیم و اینکه مثلا دوستی حتی راکت تنیس نداشته باشه ممکنه موفق نشه.
بله.
و شما گفتین نه ما کاری به این نداریم، ولی شما آمار اینا ندارین که چند درصد از افرادی که میتونستن موفق بشن و به دلیل نبوده امکانات موفق نشدن، شما درصد این یکی موضوع رو ندارید. شاید درصد این نسبت به اون بیشتر باشه که قطعا هست.
بسیار.
این یک سوال منه. سوال دوم من اینه که شما فواصله بین استراحت مثلا میفرمان که خانواده خراب، میبینم که خسته این خود همین ها دونه دونه رو زمین ناخودآگاه ما اثر میذاره.
بسیار.
همزمان به یک جمع هزار نفره داریم یه جملات منفی را القا میکنیم.
بسیار عالی.
و گفتن نه، چون شما میگین که کلمه به کلمه رو ضمیر ناخودآگاه تاثیر میذاره، ضمیر ناخودآگاه جمله رو متوجه نمیشه، به نظر من این باید یه تاثیر منفی روی ما بذاره.
بسیار عالی.
اگه توضیح بدیم چه؟
بسیار عالی. در ارتباط با سوال یکتون، دوست من، من به اون دوست گفتم که ما انسان‌های موفق رو کاری نداریم، ما منظورمون انسان‌های فوق‌العاده موفق است. شاید شما بگین خیلی از آدم‌ها می‌توانستند موفق بشن و به این دلیل موفق نشدن، اصلا اینها در جامعه آماری ما نیست. ما دنبال کسانی می‌گردیم که موفقیت‌های خارق‌العاده کسب کردن، یعنی اگر ورزشکار بوده قهرمان جهانی شده، اگر تاجر بوده صاحب 80 تا کمپانیست در جهان، اگر سیاست مداره کاری رو کرده که تا جهان جهان است توی کتابهای تاریخ اسم این آدم نوشته میشه. منظور ما این آدم هاست. ما نمیایم هر کسی که هر موفقیتی رو کسب کرده بخوایم بررسی بکنیم، چون اصلا آمارگیری چنین چیزی محال است. ولی انسان هایی که تونستن در یک زمینه مشخص یک کاری بکنن کارستان، اینها مشخصن. آمارگیری روی این آدم ها، کسانی که موفقیت های خارق العاده کسب کردن، نشان میدهد که 93% این آدم ها از مستضعفترین خانواده ها با کمترین امکانات و اکثریت غریبه به اتفاقشون در دوران کودکی دست فروشی میکردن، چه میدونم شیشه ماشین پاک میکردن. ما این آمارا قبول داریم، میگیم چگونه است که ما این همه آدم میلیاردر داریم توی دنیا؟ چرا در تاریخ موفقیت نمیخوانیم که بچه های این آدم های میلیاردر رسیدن به اوج؟ بله خیلی پول داره، بچهش رو برای تحصیل میفرسته آمریکا، میره یه دکترا میگیره میاد اینجا، یه چیز خیلی معمولی، داشتن دکترا که چیز مهمی نیست. باباش پول داره بهش پول میده شرکتی را میندازه با 10 تا آدم، چیز مهمی نیست. ما اصلا منظورمون از راه اندازی این کلاس رسیدن به موفقیت های خارق العاده است. ما میخوایم ببینیم آدمایی که به اوج رسیدن چه جوری بودن، ما هم مسیر اونها رو بریم. اون آدم ها 93% از ابتدایی ترین امکانات هم محروم بودن. پس آماری رو که دادیم درسته. پاسخ سوال دومتون، ما دقیقا میخواییم ضمیر ناخودآگاه شما شرطی بشود که در واکنش به همه جمله های منفی و یأس‌آور بلا فاصله واکنش نشون بده، بگه نه. همه که من میگم بیماری نه، خسته ای نه، و این رو تکرار میکنیم، تکرار، ضمیر ناخودآگاه شما چگونه میشه درش نفوذ کرد؟ با تکرار. ما هم داریم این پیام رو تکرار میکنیم. حالا شما یک سال دیگه داری یه جایی کاری میکنی، یه دفعه میای به خودت بگی چقدر خسته شدم، ناخودآگاه میگه نه، دقیقا ما با منظور داریم این رو میگیم که تا یک القای منفی خواست وارد ذهن شما بشه، ذهنت اون القای منفی رو پس بزنه بگه نه. متشکر از هر دو سوال خوبتون. بفهمن صدا نمیاد.
این بلند ها. به نام خدا و با سلام خدمت حضار، خواستم خدمت رو عرض کنم که سوال کنم که آقای فرهنگ، اگر یک نامه ای برای شما بفرستم تو اون قسمتی دانشگاه یا هر چی که به اصطلاح شرف حضور دارید، اگر این نامه باز بشه و خونده بشه شما چه حالی بهتون دست میده؟
من یه سوال بکنم؟
بفرم.
این سوال چه ارتباطی به مباحثی که ما اینجا درس دادیم داره؟ ربطش رو بگین من جواب رو بگم.
ببینید ما الان نامه‌ای که دوستان میدن خودی منم یا من که ندادم به اسلام هم بفرستی زیری نظر گرفتم که بعد به شما میرسه، این چه دلیلی؟
بسیار عالی
دوست عزیز.
بسیار عالی. ما دوره قبلی که در اصفهان خدمتتون بودیم مواجه شدیم با یک موضوع و اون موضوع این بود که هر جلسه که من میومدم شروع به صحبت بکنم انقدر برگ سوال جلوی من چیده میشه. دقیقا دوستانی که در کتابخانه مرکزی بودن اگه یادشون باشه، خب خیلی ها دوست دارن شوخی کنن، مثلا یه نفر نوشته بود آقای فرهنگ شما چه واکسی به کفشتون میزنید که هر دفعه اون بالا وای میسین برق میزنه کفشتون. خب وقتی این گونه سوالات باشه، 1 2 3 4 منم بعد یکی یکی جواب بدم، میبینید لابلای سوالها سوالهای بسیار مهمی هست که ما دیگه به جواب دادن به اونا نمیرسیم، چون من قراره به این همه برگ جواب بدم. خب من میتونم به 30 تاش جواب بدم، بقیه رو اون دفعه میریختیم تو کارتون میگفتیم جلسه بعد. هر هفته این کارتون ها بیشتر میشد، ما جلسه آخر 10 تا کارتون سوال داشتیم. اومدیم این کارو کردیم، گفتیم یک گروه از دوستان مسئول باشن سوالهایی که مرتبط به موضوعی است که ما درس میدیم رو جدا کنن و به من بدن، توی اون سوال هم تکراریاشو حذف کنن. فرض کنیم 5 نفر در یک موضوع مشخص با 5 نوع نگارش یه سوالو کردن، گفتیم اون یه دونه رو جدا کنیم. سوالای غیر مرتبطم ندیم. یه نفر نوشته من همسرم معتاده چه کار کنم، ربطی به این دوره نداره. یه نفر نوشته نمیدونم من بچم ناسازگار چه کار کنم، اصلا این دوره ربطی به تربیت فرزند نداره. ما گفتیم فقط دوستان سوالای غیر مرتبط رو جدا کنن که حق کسانی که سوالاتی رو نوشتن که کاملا ربط به دوره دارد ضایع نشه. منتها یه فرصت دیگه هم دادیم و اون فرصت اینه که شما همین الان بدون اینکه کسی چکتون بکنه پشت میکروفون سوالتون رو گفتیم. نه، بدون چک رفتیم پشت میکروفون. فقط اون دوست یه سوال میکنه، ببخشید موضوعتون مرتبطه، میگین آره، میریم پشت میکروفون. بپذیرین اگه ما این کار رو نمی کردیم نمیتونستیم به سوال جواب بدیم. خب حالا توضیحی که من دادم قانع شدیم؟ بسیار عالی. دوست بعد صداتون نمیاد.
سلامت، خسته نباشید.
خسته نباشم. با علیک سلام و خودتون خسته نباشید.
خدا قوت.
بسیار عالی. خب
این نهی که برای ضمیر ناخودآگاه شما همیشه به ما القا میکنید کار دست ما داده.
چقدر خوب.
تا یه فکر منفی میکنیم میگیم وای حالا های من انرژی رفت و حالا این بر میگرده و دیگه ترس از این که واقعا اون حرفی که زدیم با خودمون بر میگرده خیلی اعصاب منو خورد میکنه. این یک دو برای بخشش، کسانی که ما رو ناراحت کردن همه رو بخشیدیم اما باهاشون دیگه نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم به این دلیل که میترسیم دوباره کاری بکنی که ناراحت بشیم.
بسیار.
اینم برام توضیح بدید.
بسیار. ما روز اول به دوستان گفتیم موفقیت مثل یک پازلی میماند که این پازل قطعات مختلفی داره. اگه بنا بود موفقیت فقط در یک جمله خلاصه بشه که ما این همه وقت دوستان رو نمیگرفتیم و گفتیم شما باید همه این قطعات رو کنار هم بچینید که بگید پازل موفقیت زندگی من کامل شد. درسته؟ یکی از قطعات این پازل موفقیت چیزی بود به نام عدم حساسیت. درس دادم یا ندادم؟ یکی چیزی بود به نام عدم نگرانی. درس دادم یا ندادم؟ یکیشم کارما بود که هر حرفی بزنی چیزی بگی فکری کنی کاری کنی برمیگرده. شما از این قطعاتی که ما گفتیم چند تاشو حذف کردین گذاشتین کنار. حالا من حساسیت ایجاد شده چیکار کنم؟ ما گفتیم عدم حساسیت، عدم نگرانی در کنارش هر کاری بکنی پاداش و عقوبت هم داره. شما لطفاً همه قطعاتی رو که من گفتم بچینین، دیگه این سوالو نمیکنه. موضوع دومتون، ما گفتیم بخشش دو مرحله دارد. ما از شما میخواییم که گام اول رو حتما انجام بدید و اون اینه که ذهنتون رو و دلتون رو از کینه‌ای که از یک انسان دارین پاک بکنین. چرا؟ چون ذهنی که درگیر دیگران است، دیدین اون هفته چقدر کیف آویزون بود به من؟ ذهنی که این کیفا بهش آویزونه به وضعیت آلفا نمیرسد. اگر شما در وضعیت آلفا قرار نگیرید، ضمیر ناخودآگاه و حاله های انرژیتون هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، مگر اینکه در آلفا باشین که ذهن بره پرتراکم ها رو جذب کنه، که خب اینا رو مفصل درس دادم. در گام اول ذهنتون رو پاک کنید، اون شخص رو رها کنید تا بتونین در آرامش و آلفا قرار بگیرین. گام دوم ما گفتیم بهتر است که انجام بشه، انجامم نشد عیبی ندارد. گام دوم آشتی عملی است، برو بیا محبت کن. من نمیتونم، نکنین، ولی گام اول رو حتما انجام بدید، ذهن باید رها بشه. بسیار. سوال بعدی.
بسم الله الرحمن.
صدای نوهم میاد، چه واقعا هماهنگی داره با بحث ما. جانم
با سلامت و ضمن عرض تسلیت به مناسبت بهلت حضرت زینب بزرگ بانوی اسلام و یادآوری این سخن زیبای ایشون در پاسخ به یزید که گفت که در برابر مشکلات روز عاشورا فرمود ندیدم به جز زیبایی.
ما رأیت الا جمیلا. بله.
جلسات اول گفتیم که هر اقدامی بخواییم بکنیم، اقدام مثبتی رو شروع کنیم، آغاز بکنیم، مشکلاتی در راه قرار میگیره و طبق قانون عمل و عکس العمل این کاملا موجهه و باید مشکلات ها گذر کنیم، یعنی حل کنیم و جلو بریم. بعد چند جلسه بعدش فرمودیم که این مشکلات که پیش میاد همه حکمت داره و سماجت نکنیم، یعنی ممکنه این صلاح نباشه این کار انجام بدیم و سماجت نکنیم. حالا این دوتا که یه موقع باید سماجت کنیم و اینا را طی کنیم و گذر کنیم و حل کنیم و اون موقعی که بعض وقت سماجت نکنیم، یعنی دوتا تناقض پیش.
البته من به این وضوحی که شما میفرمایید نگفتم. ما یک جایی گفتیم که دوستان هر اتفاقی که میفتد آنچه که رخ میدهد، نه آنچه که ما اون اتفاق رو شکل میدیم، آنچه که پیش میآید نه آنچه که ما پیش می آوریم. آنچه که پیش می آید حاوی درس و حیام است. بسیار. یه جای دیگه هم گفتیم شما با آنچه که پیش می آید مقابله نکنید. مثال زدیم همین بادی که الان میاد، چمن با این باد بازی میکنه، بادم که تموم میشه چمنه سر جاش. این درخت های جوون همچین میخوان مقاومت کنن، عقب میرن، جلو میان، تندباد که تموم میشه شکسته افتاده اونجا. گفتیم لطفاً در مقابل مسائل مقاومت نکنین، بازی کنین. بعدم گفتیم این مسائل همشون حاوی درسن، من مغایرتی توی این نمیبینم. کجاش مغایرت؟ اگه شما مغایرتی میبینین دوباره بگین، شاید من متوجه نشد.
سلام.
حل شد؟ نه. اگه حل نشد ببینین، ما یک جا گفتیم در مواجهه با مسائل نجنگین، مقاومت نکنین، بازی کنین. یه جایی هم گفتیم با همونی که نجنگین درسی هم دارد، درسش هم بگیرید. مغایرتش کجاست؟
ببینین من یه جلسه یه باید میرفتم برای امضا کردن مثلا یه مطلب یه صورت جلسه، در بین راهی حادثه‌ای پیش من تصادفی کردم ولی سماجت کردم و هر جور بود خودم به اون جلسه رسوندم و امضا کردم، بعد دیدم به ضررم شد. یعنی این دو تا را می‌خواستم ببینم که این حوادث که پیش میاد خود من امتحان کنه و ببینه راه مقاوم هست.
ما مثال زدیم گفتیم شما داری میری جلسه، ماشین توی راه پنچر میشه، از اون ور پشت بوم نیفتی که او پیام کائنات اینه که جلسه نرو. نخیر، کائنات اومده یک اتفاقی رو شکل داده که ماشین شما پنچر بشود و شما یه ربی معطل بشی تا چرخ رو عوض کنی، جک بزنی، تو اون یه رو بناس فکر بکنی. من الان داشتم میرفتم جلسه، تو ذهنم میگفتم اینو میگم، این کارو میکنم. الان یه رو منو نگه داشتن، شاید بعد یه چیز دیگه بگم، یه کار دیگه بکنم. اون معطلیه برای اینه که یه بار مرور کنی، شاید چیز دیگری باید گفته بشود، نه اینکه جلسه نری. مغایرت حل شد؟ خدا رش. خب فقط این دو نفری که ایستادن سوال بکنم ما درس رو شروع بکنیم. ضمناً دوستان مجری اگر اینایی که نبستین و بردارین که منم مشکل جانی پیدا نکنم درسمو بدم. بله سوال.
سلام. آقای فرهنگ یه سوال در مورد حالهای انرژی داشتم.
سوال.
بعد این مثلا ما میتونیم مثل آقای مرحوم برنامه کودک‌ها کارتون هست یا روی حاله‌ای دورشون هرچی بهشون میخوره چیز میشه نابود میشه، ما خودمون یه حاله مثبتی دورمون ایجاد کنیم؟ بعد مگه نگفتیم برای هم نام همو جذب میکنن؟ بعد همین باعث میشه که ما منفیارمون هیچ اثری نذارن، اینطوری میشه؟
ما میتونیم یک سپر از انرژی، یک سپر انرژتیک دور خودمون داشته باشیم، ولی ایجاد کردنش چه شکلیه؟ ایجاد کردنش اینه که روز به روز مثبت‌تر، مثبت‌تر و مثبت‌تر بشویم. شما میدونین از جو زمین خیلی چیزها از بیرون جو ورود میکنه به جو، خیلی از شهاب سنگا، خیلی از اجرام آسمانی. اگر با همون قطری که اونا وارد جو زمین میشن با همون قطر بیان به زمین بخورن، هر روز کلی آدم میمیره. ولی جو زمین اینها رو میسوزونه، از بین میبره، تا بیاد رو زمین دیگه چیز کوچولو میفته رو زمین. حاله های ما میتونه آنقدر مثبت باشه که هر چیزی میخواد مثل اون جو وارد این حاله بشه، اونو پودرش کنه، نابودش کنه، از بین ببره. پس راهش اینه روز به روز مثبتتر، مثبتتر، مثبتتر اون حاله کار خودش رو میکنه، اون سپر ایجاد میشه.
بعد یه مورد دیگه در مورد بخشیدن، اگر ما یک کس رو ببخشیم باعث از بین رفتن عقوبت میشه برای اون شخص؟
بستگی داره. ببینین الان یه نفر انسانی رو میکشه، اولیای دم، همسرش، پدرش، مادرش به دادگاه میگن ما این آدم رو بخشیدیم، آیا این آدم فردا صبح آزاد میشه در هر جای دنیا؟ نخیر. دادگاه میگه طبق قوانین همه ممالک در دنیا، دادگاه میگه خیلی خوب، اولیای دم از قصاص گذشتن، شما رو بخشیدم، ولی شما با قتل این آدم یه کار دیگه هم کردی، ایجاد ناامنی در جامعه. این خبر پخش میشه که آقا دیشب یکی کشته شد، مردم تو خونهشون تنها باشن میلرزن، یکی نهید ما رو بکشه. به خاطر ایجاد ناامنی در جامعه شما 10 سال تو زندان باشید. اگر شما ببخشید، اگر اون خطا فقط و فقط به شما لطمه ای رو وارد کرده باشه، بله عقوبت میتونه متوقف بشه، ولی اگر تأثیر اجتماعی داشته باشه نه.
بعد یه مورد دیگه هم هست، این که شما درسته این که هر پیامدی، نه هر اتفاقی یه پیامی داره، این خب مشخصه، ولی این که چجوری آدم درس اون اتفاقو بگیره. مثلا شما خودتون هفته پیش درس اونو گرفتی که چرا با این تأخیر اومدین؟
بله.
پیامد این موضوع رو گرفتی؟
حتما درسش رو گرفتم.
بعد میشه یاد بدین که ما هم یه پیامدی هست، مثلا اینو میفهمیم؟
حتما من اینجا بهتون یاد دادم، اگه فکر کنین که چجوری میشود درس ها رو گرفت، برین مرور کنین اون چیزی رو که گفتم.
مرور کردم، ولی
اون مثال گنجیشکو یادتونه؟ مثال بچه‌ای که زیر بارون میدوید میگفت مامان خدا داره عکس میگیره یادتونه؟ یادتون دادم که از زاویه جدیدی نگاه بکنیم. اگه شما شطرنج بلد نباشید، الان یه نفر که خیلی حرفه‌ای و قهار توی بازی شطرنجه بگه بیا با هم بازی کنیم، شروع به بازی بکنین، چند دقیقه طول میکشه که کی شما چین برید؟ 2 دقیقه به سرعت کارتون تمام است. حالا دفعه دوم بازی کنین، دفعه دهم بازی کنین، باختتون چقدر طول میکشه؟ 20 دقیقه. دفعه هزارم دیگه باخت که ندارین هیچی، شاید به از هر 100 نفر از 99 تان ببرین. مهم این نیست که شما پیام ها رو درست میگیرین یا غلط، مهم اینه که شروع کنین به گرفتن پیام، شروع کنین به بازی کردن شطرنج، میبازین پیام رو اشتباه میگیرین، ولی شما شروع به گرفتن پیام بکنین، اتوماتیک ذهن شما خبره میشود در پیامگیری. اصلا نگران نباشین که درست غلطه چجوری، همینجوری ببینین پیام بگیرین، آرام آرام یاد میگیرین که چجوری میشه پیام ها رو گرفت. متشکر. آخرین نفر.
من میخواستم ازتون خواهش کنم که راجب تصویرسازی ذهنی اگه میشه بیشتر توضیح بدی در مورد شرایطش، این که مثلا میتونیم زمانو در نظر بگیریم توش، که مثلا یه خواسته ای که داریم تو چه زمانی بهش برسیم.
یعنی تصویرسازی ذهنی زمان رو درش در نظر نگیرید، به بحث هدف میرسید انشاءالله، اونجا به شما یاد میدیم که زمان رو دقیقا در نظر بگیریم، ولی فعلا برای تصویرسازی زمان در نظر نگیریم.
ممنون تشکر.
موفق باشید.
آقای فرنگ واقعیتش اینه شما هفته پیش مثال دوست داشتنی زدین شیک بود به دل نشست، گفتین که چرت و کیف خودتو آویزون کردین، گفتین من میتونم تا مشتری پارک یعنی دووم نمیارم تا مشتری پارک اگه پیاده برم. حالا ما فرض میکنیم شما یه دونه کیف خودتون آویزون کنین، یه نفر نبخشین تا مشتری پارک، فکر نکنم مورد پیش بیاد، تا تهران هم میتونیم بریم. اما سوال دوم بپرسم خیلی سریع، یه سوالی هم گفتین، یعنی یه مثالی زدین گفتین مادری برفر فرزند دوست داشتنی تو برمکل خودش رو پای گم کنه، بعد اون لحظه بگه به 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 به، یه مطور غیر واقعیه، یعنی قشنگ نیست، به دل نمیشینه.
صحبت
چجوری بگم فرزندش
سوال
دیگه هم هست. نکته آخر خواستم بگم، یه سوال نورمال.
آره
این سوال نورمال خب باید عصبانی بشه، باید ناراحت بشه، باید جیغ بزنه. اما یه مورد دیگه میگم رفتم
دیگه. میکروفون خاموش. خب دوست عزیز، نه دیگه صدات نمیاد. دوست عزیز، سوال اول درباره مثالی بود که هفته قبل زدیم که من 1000 تا کیف به خودم آویزون باشه نمیتونم راه برم، ولی با یه دونه میتونم راه برم. اگه شما یادت باشه کیفایی که ما آویزون کرده باشیم کوچک و آویزون کرده بودیم کوچیک و بزرگ بود، یه کیفای خیلی سنگین بود، من گفتم چی تیراهم میذارین تو اینا چیکار میکنین؟ دوست عزیز ممکنه شما یه کیف به خودت آویزون کنی، ولی اونقدر وزن اون کیف زیاد باشد که با همون یه دونه انگار 40 کیف به خودت آویزونه. ممکنه شما از دست یه نفر ناراحت باشی، ممکنه کینه به دل گرفته باشی، کینه یعنی همون یه دونه کیف وزن 40 تا کیف رو داره. این سوال اول. سوال دوم، یه مادر که بچهشو گم کرده شما میگین غیر منطقیه که بگه به به. دوست من، به نظر من غیر منطقی این است که ما کاری رو تجربه نکنیم و بگیم غلط است. شما یه موردی رو که تا حالا برات نگران کننده بوده رو و قبلا تجربه داری روش که نگران شدی، بال زدی این بر اون بر رفتی، حالا اگه یه موردی مثل اون پیش اومد این دفعه به به بگو آروم، برو دنبال حلش. اگر دیدی که چقدر آسون حل شد میبینی که خیلی هم جالبه. مگه شما نمیخوای به اون مادر کمک کنی؟ مگه نمیخوای مادر بچهش رو زود پیدا کنه؟ روشش اینه که آرام بشه بگه ایناش. مادری که داره بال میزنه بچهش رو بغل دزدن باشه داره میره نمیبینه، چون نگرانی مانع دیدن است. پس ما داریم به اون مادره لطف میکنیم. سوم میگین مگه میشه آدم عصبانی نشه ناراحت نشه؟ نه نمیشه، بره عصبانی بشه ناراحت بشه، ولی موفق دیگه نمیتونه بشه. یه چیزایی رو میشود کنترل کرد، یه چیزایی اصلا باید وجود داشته باشه. مثلا مگر میشود انسان استرس نداشته باشه؟ انسان بدون استرس بیمار است، باید درمان بشه. ولی استرس به عنوان محرک، مثلا من فردا صبح امتحان کنکور دارم تو خونه بخوابم، حالا چی میشه 3 ساعت دیگه میرم؟ یه ذره استرس که منو تا جلسه کنکور ببره لازمه. اگه کسی اون یه ذره رو نداشته باشه اصلا ما معتقدیم که بیمار، این باید درمان بشه. یه چیزایی یه ذره شون لازمه ولی بیشتر نه. خب سوال آخرت هم هفته دیگه بپرس. بحث ما روی بخشیدن دیگران بود، مثالی زدیم، کیف به خودمون آویزون کردیم، بازی هایی رو انجام دادیم و گفتیم کسی که دیگران را نمی بخشد در واقع داره کم لطفی به کی میکنه؟ به خودش میکنه. کسی که دیگران را نمی بخشد داره خودش رو آزار میده. کسی که دیگران را نمی بخشد دائم اون آدم ها رو داره در ذهنش این ور اون ور حمل میکنه و این آدم هیچ وقت در وضعیت آلفا قرار نمیگیره. همه هم و غم ما تو این دوره اینه که شما دائم در وضعیت آلفا باشین، آرامش که ناخودآگاه و حاله‌های انرژی شما بتونه بهترین امکانات هستی رو براتون جذب بکنه. کسی که دیگران رو نمیبخشد گفتیم هیچ وقت در اون آرامش قرار نمیگیرد. خب یه سری مثال زدیم، حرفایی رو زدیم و حالا میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم. بعضی ها میگن اون چه حقی داشت که با من این رفتار رو بکنه؟ اون چه حقی داشت که جلوی دیگران منو خرد بکنه؟ اون چطور به خودش اجازه داد که با شأن و شخصیت من بازی بکنه؟ روزولت جمله قشنگی داره. روزولت میگه هیچ کس نمیتواند بدون رضایت شما در شما ایجاد حقارت کند. هیچ کی نمیتونه کوچیکت کنه مگر خودت بخوای. مثالی رو براتون زده بودم از آقایی که میگفت من صاحب خونمون یه خانومیه، هر کس میاد تو خونه یا میره بیرون او رو تحقیر میکنه، بهش اهانت میکنه. گفتم خب شما خودتون میخواین که تحقیر بشین، شما دوست دارین که شخصیتتون خرد بشه. گفت مگه ممکنه؟ بله ممکنه. تو همین الان که داری میری خونه منتظری، الان من میرم خونه دوباره این پیرزنه میاد با من دعوا میکنه. حالا این انتظار رو عوض کن، بگو من میرم خونه و هیچ اتفاقی نمیفته، با همه هم دعوا کنه با من کاری نداره. و بهتون گفتم که هفته بعد اومد گفت آقای فرهنگ خدا خیرت بده، تو یه هفته با همه دعوا کرد، هر وقت منو میبینه میگه خوبی پسرم، میره تو. ما انتخاب میکنیم که ما رو تحقیر بکنن یا نکنن، ما انتخاب میکنیم که ما رو بشکنن یا نشکنن. بیش از اونی که به او گیر میدی که او چه حقی داشت که من رو جلوی دیگران خرد بکنه، فکر کن که من چه رفتاری از خودم نشون دادم که باعث شد او منو خرد بکنه. امام صادق به یکی از اصحاب به اسم عنوان بصری جمله های قشنگی رو گفتن، خیلی جالبه. میگن اگر کسی دشنام داد بهش بگو این چیزی که میگی اگه راسته انشالله خدا از من بگذره، اگه دروغه انشالله خدا از تو بگذره. اگر تو رو تهدید کرد به این که میخوام ناسزا بهت بگم، تو به اون مژده بده که من میخوام خیرخواهی بکنم، میخوام کلام خوب و زیبا به تو بگم. اگر یکی به تو گفت اگه یک کلام بگی 10 بهت میگم، امام صادق میگن تو بهش بگو ولی اگه تو 10 بگی من یه دونه نمیگم. امام حسین نشسته بودن در مدینه، یک سواری اومد رسید به ایشون، گفت شما حسین ابن علی هستید؟ امام فرمودن بله. شروع کرد به اهانت کردن به حضرت علی، به حضرت فاطمه، به امام حسن و به خود امام حسین. هر چه که از دهنش در اومد به اینها گفت. امام حسین هم سرشون رو پایین انداختن و هیچی نگفت. این خوب اهانت کرد، جسارت کرد، بد و بیراه گفت. وقتی تمام شد، آرام شد، امام حسین گفتن برادرم شما از شام میایین؟ لباس پوشیدنش مسیری که با اسب اومده بود؟ گفت بله. امام حسین گفتن اگر خانه نداری به شما خانه بدهیم، اگر لباس ندارید شما را بپوشانیم به شما لباس بدهیم، اگه اینو نداری اونو بهت بدیم. اگه اون فرد میگه اونقدر خجالت کشیدم از این رفتار امام حسین که دوست داشتم زمین دهن باز میکرد منو میبلید. این که کاری نداره که در ازای دشنام دیگران دشنام بدیم، در ازای بدی دیگران بدی کنیم، در ازای خشونت خشونت به خرج بدیم. هنر در این است که تو کاری بکنی که او رو جذب بکنی، تو کاری بکنی که او رو از رفتار زشتش پشیمان بکنی، نه اینکه بشینی بگی او چه حقی داشت که با من این رفتار زشت رو بکنه. یکی میگه من 100 بار خوبی کردم ولی جوابی که گرفتم چیه؟ بدی بوده. انگشتم رو تا اینجا کردم، اثر کردم تو دهنش، اصلا تا اینجا تو دهن بنده خدا چجوری رفته؟ تا اینجا انگشتم رو کردم، اثر کردم تو دهنش ولی گاز گرفته. من خوبی کردم او بدی کرده، من مهربانی کردم او توهین کرده. نه یک بار دو بار، 10 بار. چجوری شما به من میگی ببخش؟ دوست من روز مادره، این مادر 3-4 بچه داره، اون 2-3 که بزرگترن پولها رو میذارن روی همدیگه، برای مادر یه هدیه میخرن، انگشتری، علنگویی، گردنبند، یه چیزی میخرن. یه دونه از این بچه ها هم 3-4 ساله است. اون دو سه نفر اصلا این بچه 3-4 ساله رو به بازی نمیگیرن، خودشون با هم قرار میذارن، مدار میذارن، کادوی مادر رو میخرن. خب این بچه 3-4 ساله میشینه برای مادرش یک نقاشی میکشه، یه نقاشی کج و کله میکشه، رنگ میکنه و روز مادر به مادرش هدیه میده. درسته که مادر از هر دو هدیه لذت میبره، هدیه بچه‌هاش هم یه علنگوی طلا، یه دونه نقاشی کج و کله. ولی سوال من اینه، کدام نقاشی، کدام هدیه بیشتر به دل مادر میچسبه، نقاشی یا علنگو؟ اینایی هم که میگن علنگو همینجوری میخوام ببینم من چی میگم، وگرنه نقاشی. شایدم مادر نباشم، واقعا نمیدونم کدوم بیشتر به دل میچسبد. نقاشی خیلی به دل میچسبه. مامان اینو واسه تو کشیدم. دوستان عزیز، شمایی که میگید ما بارها خوبی کردیم و بدی دیدیم، بارها مهربانی کردیم و توهین گرفتیم، بارها بخشیدیم و پشیمان شدیم، بیاین فرض کنیم همه انسان‌های کره زمین صندوق پستن، من صندوق پستم، اینا صندوق پست، شما صندوق، هممون پست، صندوق پست. خب وظیفه صندوق پست چیست؟ صندوق پست یک واسطه است بین فرستنده و گیرنده. نامه ای میاد توش و بعد این نامه تخلیه میشه، به مقصد میرسه. صندوق پست واسطه است که از الف به ب این نامه رد و بدل بشود. سوال میکنم، اگر صندوق پستی زنگ زده و کهنه باشد، آیا مامور پست نامه هاش رو خالی نمیکنه؟ نمیکنه یا میکنه؟ اگر ماشین زده باشه مثلا به یه صندوق پست، صندوق کج شده، مامور پست میاد میگه این صندوق کجه، ما نامه هاش رو خالی نمیکنیم؟ صندوق نو باشه، کهنه باشه، صاف باشه، کج باشه، زنگ زده باشه، نباشه، به هر حال نامه درون اون صندوق چی میشه؟ خالی میشود. دوستان عزیز، درسته که اون نقاشی کج و کلهی که اون بچه 3-4 ساله کشیده ارزش مادی ندارد، ولی به دل مادر خیلی میچسبد. اگر کسی به شما اهانت کرد و شما در پاسخ اهانت به او محبت کردید، اگر کسی به شما بدی کرد و شما به او لطف کردی، اگر کسی خطا کرد و شما او رو بخشیدی، فکر نکنین کار خیلی مهم میکردین. از نظر خدا کارتون خیلی کوچولوه، چیز مهمی نیست. تو این هستی به این بزرگی، حالا شما یه نفر یه بدی کردی بخشیدیش، ولی این کار شما مثل اون نقاشی کج و کله است. درسته که کار کوچکی است، ولی به دل خدا میچسبد. اون آدم صندوق پستی است که این نقاشی کج و کله شما را به مقصد خدا منتقل میکند، یه صندوق زنگ زده بی قواره کج و کله. ولی شما وقتی او رو میبخشی، یه نقاشی واسه خدا کشیدی خیلی خوشگل، انداختی تو این صندوقه، اون آدم واسطه رساندن مهر شما به خداست. دوست نداریم کاری بکنیم که به دل خدا بنشیند؟ دوست نداریم کاری بکنیم که خدا کیف بکنه؟ پس ببخشیم. دوست من، اگر در مدرسه رفیقی به شما کمک درسی بکند، شما توی یه درسی ضعیفی، توی این درس نمره ترم قبلت، نمره ثلث قبلت شده 11، اگر دوستی به شما کمک بکنه نمرت در این درس بشه 20، من میخوام ببینم با اون دوست چی کار میکنه. کمک میکنه، میاد خونتون باها درس و کار میکنه، تمرین میکنه، درسی رو که شما ضعیف بودی ازش نمره 20 میگیری، با اون دوست چی کار میکنه؟ بهش لطف میکنین، محبت میکنین، هدیه بهش میدین، قربون صدقش میرین، تلفن میزنین، وای من چقدر تو رو دوست دارم، از محبت و لطف تو بود که من 20 گرفتم، جبران کنم برات. یه روزی میرسه که من و شما در صحرای محشر ایستادیم، هممون منتظریم نامه های عملمونو بدن دستمون. ببخشیم، نمیشه برین تو خونه هاتون بشینین کارنامتون بشه 20 20 20. نمره 20 گرفتن زحمت دارد. میدونین این کسانی که با ما بدی میکنن و ما در پاسخ بدی اونها با اونها خوبی میکنیم، باعث میشود که یک نمره 20 در کارنامه زندگی ما ثبت بشه؟ باعث میشه نمره رو که درش ضعیف بودیم حالا قوی بشیم؟ یعنی اون آدم با بدیش کاری کرده که من در درگاه خدا 20 بگیرم. حالا بعد با او چه کرد؟ قبلش پرسیدم اگر دوست شما در مدرسه کاری کنه که 20 بگیرید با او چه میکنید؟ از اون ممنونید، متشکرید، سعی در جبران خوبیش دارید. پس اگر کسی به ما بدی بکند و ما در پاسخ او رو ببخشیم و به او محبت کنیم، داریم نمره ای رو در کارنامه زندگیمون 20 میگیریم. حالا حق اون آدم اینه که طردش کنیم؟ حق اون آدم اینه که هر جا میشینیم بگیم الهی اینجوری بشه اونجوری بشه نفرینش کنیم سپردمت به خدا؟ یا حق او تشویق و احترام و محبت است؟ نامه 31 حضرت علی در نهج البلاغه، نامه ایست که ایشون به امام حسن نوشته، نامه 31 نهج البلاغه. یه قسمتشو براتون میخونم، خیلی جالبه. حالا اگر ما از حضرت علی هم بیشتر متوجه هستیم که چی درسته چی غلط، خب نمیدونم واقعا. علی علیه السلام خطاب به امام حسن نوشته: چون برادرت از تو جدا گردد، با او پیوند دوستی برقرار کن. اگر روی برگردان تو مهربانی کن، و چون بخل ورزید تو بخشنده باش. هنگامی که دوری می‌گزیند تو نزدیک شو، و چون سخت گیرد تو آسان گیر. به هنگام گناهش عذر او را بپذیر، چنان که گویی تو بنده می‌باشی و او مولای توست، او ولی نعمت توست. حضرت علی میگه او خطا کرده، تو نه تنها عذرش رو بپذیر، بلکه با او به گونه ای رفتار کن که تو بنده ای و او مولا. یعنی چی این حرف؟ عذر او را بپذیر و با او به گونه ای رفتار کن چنان که تو عبدی و او مولای توست، او ولی نعمت توست. و آخرش تذکر میدن: مبادا مبادا این دستور را با غیر دوستانت انجام دهی، یا با انسانهایی که سزاوار آن نیستن. دوست خود را دشمن مگیر تا با دشمن خود دوستی نکنی. منظور علی چیست؟ میگه سخت گرفت تو آسون بگیر، بخل ورزید تو بخشنده باش، خطا کرد عذرشو بپذیر، عین عبد با مولای خودت برخورد کن، ولی با دشمنت نه، با غیر دوست نه. یعنی عوضی نری مسیر رو، اسرائیل بیاد بکشه بعد بگو علی گفته اگر او سخت گرفت تو آسان گیر، بیا 500 تای دیگه هم بکش. نه، با دشمنت این کارو نکن، با کسی که لایق نیست این کارو نکن. بگو حالا اسرائیل داره میکشه، اب نداره، ما بخشنده ایم، ما نمیکشیم. نه خیر. ولی آیا اون کسانی که من و شما در زندگی هامون باشون درگیریم اسرائیلن؟ دشمن و خونی هن؟ دوست عزیز، ببخش و عبور کن. این رو بدونید که من و شما با رفتاری که می کنیم به دیگران یاد می دیم که چگونه با ما رفتار کنن. آقای محترم، خانم محترمی که جلوی بچه هاد نشون می دی که یک نفر رو نبخشیدی، با کینه تمام از او صحبت میکنی، تو داری به بچه ها یاد میدی که یک روز با کینه تمام با تو صحبت کنن، یه روز ببرن بذارن خونه سالمندان. من و شما داریم به دیگران فرمان میدیم که چگونه با ما رفتار کنی. رفتار خشن و تند تو در ازای رفتار زشتی که دیگری با تو کرده است، داره به دیگران میآموزد که یک روز با تو رفتار خشن و تندی بکنن. خدا در آیه 133 سوره آل عمران بحث خیلی قشنگی رو میکنه. خدا میگه بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتان. تو آیه 134 خدا میگه میدونین مغفرت من مال کیاست؟ خیال نکنین همه انسان ها شامل مغفرت من میشوند. بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتان. آیا میدونین این مغفرت مال کیاست؟ مال نیکوکاران است. خب حالا ممکنه ما هممون فکر کنیم خب دیگه پس مال ماست، ما نیکوکاریم. بعد خدا توضیح میده که میدونین نیکوکارا کیان؟ یکی یکی میره جلو. نیکوکارا کسایی هم که اینجوری هم و یک جایش خدا میگه والعافین عن الناس، نیکوکاران کسانی هستند که از خطاهای مردم در میگذرن، اونهایی که اشتباه کردن، اونهایی که مقصرن رو عفو میکنن. بذارین آیه خدا رو سر و ته بخونیم. اگر شما دیگران را نبخشین نیکوکار نیستین. اگه نیکوکار باشین نباشین مغفرت خدا شامل شما نمی شود. خدا به کسی که رحم نمی کند رحم نمی کند. دوست عزیز کلام آخر، با دیگران آنگونه برخورد کن که دوست داری روزی خدا با تو آنگونه رفتار کند. به خود خدا قسم همه من و شما تک تکمون اونقدر خطا داریم که اگر پرده ها کنار بره و خطاهامون رو بشه هممون از دست هم فرار میکنیم. کلام خداست، حدیث قدسی داریم، خود خدا به پیغمبرش میگه، میگه اگه من پرده های سترم رو کنار میزدم هیچ چیز رو قایم نمیکردم، مردم همشون هر چیزی بودن رو میدیدن، کسی حاضر نمیشد جنازه کسی دیگه رو تو زمین بکنه. میگفتن این فلان فلان شده، ولش کن بپوست گرگا بخورنش، حیف خاک. هممون انقدر خطا داریم، خدا لطف میکنه خطاهامونو کسی نمیفهمه. یه روزی در قیامت ما ایستادیم هممون میگیم وای اگه خدا ببخشه، اگه خدا ببخشه چقدر خوب میشه. با دیگران جوری رفتار کن که انتظار داری روزی خدا با تو آنگونه رفتار کند. کسی که دیگران را نمی بخشد ببخشین شرمنده، انتظار بخشش خدا را نکشد، چون خدا هم او را نمی بخشد. بسیار عالی. بریم سراغ کلید دوم طلایی موفقیت. دومین کلید طلایی موفقیت دعا. دومین کلید دعا. خب دعا در لغت یعنی صدا زدن، یعنی ندا کردن. دکتر آلکسیس کارل معتقده که دعا قدرتمندترین صورت انرژی است که انسان قادر به ساطع کردن آن است. ما گفتیم دائم داریم از خودمون حاله های انرژی ساطع می کنیم. ما در بحث مولکول های آب اواخر دوره به شما اثبات می کنیم علمی که چرا دکتر آلکسیس کارل معتقد است که دعا قدرتمندترین حالت انرژی و حاله ایست که از ما ساطع می شه. به شما نشون میدیم دعا در کل هستی چه تأثیری رو می ذاره. شما اینجا دعا کنی تو آمریکا چه اتفاقی می افته؟ علمی قابل اثباته. خب بذاریم ببینیم جایگاه دعا و تلقین نسبت به هم چیه. آیا اینها با هم مغایرن، با هم همراهن، همسوان، متضادن، جاستان چیست؟ دوستان عزیز اصل اینه که ما دعا کنیم، یعنی خواسته هامون رو از خدا بخوانیم، ولی شرط اولیه و اساسی رسیدن به خواسته اینه که وقتی دعا میکنی باور داشته باشی که این دعا به جواب میرسد. اون باوره همین تلقین است. من دعا میکنم خدایا میخوام من تو کنکور قبول شم، من انقدر پول میخوام، من خونه میخوام، من ماشین میخوام. ولی اگه باور نداشته باشم میگم حالا ما یه چیزی بگیم، خدا که نمیاد از آسمون ماشین بندازه پایین. اصل دعاست، از کسی بخوایم که قدرت مطلق است. ولی شرط اولیه اجابت دعا همون تلقینه. شما تو تلقین میگی من روز به روز به خونم دارم نزدیکتر میشم، تلقین یعنی پیشا پیش تجلی رحمت خدا را دیدن، تلقین یعنی جلو جلو لطف خدا را دیدن، درک کردن. خدایا به من ماشین بده، من روز به روز دارم به این ماشین نزدیکتر میشم. اصل دعاست، ولی شرط اجابت دعا همون چیه؟ تلقین است. یکی خواب دید که رفته پیش فرشته ها، یه تعداد فرشته تون 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 دارن یه پاکت هایی رو باز میکنن. گفت اینا چیه؟ گفتن اینا نامه هاییست که از بنده های خدا رسیده، دعاهاشونه، درخواستاشونه. ما اینجا مسئولیم تون تون این درخواست ها رو باز کنیم، بررسی کنیم ببینیم چی میخوان، برسونیم به جایی که باید اجابت بشود. رفت جلوتر، دیدی یه تعداد دیگه فرشته تون تون دارن کار میکنن. این از همون مثالایی که دوره قبل نبود، الان داری بازی گوشی میکنی بعد میگی مثال جدید نمیده، اون نوحه گوش میکنی. خب دیدی یه عده دیگه تون 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 دارن یه کاغذ رو میذارن تو پاکت. به فرشته ها گفت شما چه کار میکنین؟ گفت جوابای خداست. خدا تون تون نامه هایی که میاد جواب میده، دعاها رو اجابت میکنه، میفرستیم ما پایین. ما جوابا رو میذاریم تو پاکت، شوت میکنیم برن سمت زمین. رفت جلوتر، دیدی عده فرشته بیکار نشستن. گفت شما چرا بیکارین؟ گفتن اینجا بخش تصدیق دعاست، تصدیق پاسخ است. یعنی کسایی که دعاشون مستجاب میشه، اینا بعد از خدا تشکر کنن، بگن خدایا ممنونیم که دعای ما اجابت شد. اونایی که تشکر میکنن نامه هاشون میاد اینجا، ولی هیچ تشکری از زمین به ما نمیرسد، چون آدم ها خیال میکنن دعاهاشون اجابت نشده، ما بیکاریم. ولی دوست من، بسیاری از موارد هست که دعاهای ما اجابت میشود، حواسمون نیست، متوجه نیستیم. چجوری؟ یه نفر تو خواب دید داره با خدا صحبت میکند، به خدا گفت میشه امروز، میشه فردا نهار بیان خونه ما؟ همون صدایی که به عنوان خدا با او صحبت میکرد گفت که باشه، من فردا زور نهار میام منزل شما. این پشه ها چقدر به من علاقه دارن. گفت باشه من فردا نهار میام منزل شما. خوشحال از صبح شروع کرد به آشپزی و تدارک نهار فردا. پیش از ظهر بود، دید در میزنن، آخ جون خدا اومده. رفت در خانه رو باز کرد، چشمش به یه بچه ای افتاد، لاغر، لباسهای کهنه، پاره. گفت من یتیمم، لباسی، کفش کهنه‌ای، چیزی ندارین به من بدین؟ با عصبانیت بدون اینکه کلمه‌ای به اون بچه یتیم پاسخ بده در رو بست. من منتظر خدام، برو ببینم مزاحم. یک ساعتی گذشت، دوباره در خانه رو زدم، گفت این دفعه دیگه خدا اومده. دوید رفتم در، در که باز کرد یه جنده پوشی رو دید. گفت فقیرم، گرسنم، دو سه روزه هیچی نخوردم، یه لقمه نون، یه چیزی ندارین من بخورم؟ باز با عصبانیت در رو بست. من منتظر خدام، چرا انقدر مزاحم من میشید؟ کلامی به او جواب نداد، در رو بست و توی ذهن با خودش جنگید، اینا کیم؟ من میخوام خدا بیاد مزاحم میاد دم در. زور شد، موقع نهار در زدم، گفت خدا اومد، چقدر بخشناس سر نهار. در رو باز کرد، دید نون خشکیه. گفت از صبح تا حالا هر چی گشتم یه تیکه نون خشکم گیرم نیامده، نداری یکم نون خشک به من بدی؟ باز با عصبانیت در رو بست. شب شد و خدا نیامد، خوابید. در خواب دید که همون صدای دیشبی داره با او صحبت میکنه. با ناراحتی بهش گفت خدا چرا بدقولی کردی؟ مگه تو قول ندادی بیای؟ خدا گفت من سه بار اومدم، تو در روی من بستی، من سه بار با تو حرف زدم، تو حتی یک بار به من جواب ندادی. خیلی وقتا دعاهای ما مستجاب میشود، اصلا متوجه نیستیم، یه جور دیگه فکر میکنیم، در حالی که خدا سریع پاسخ ما رو داده. دوست من، یه موقعی از خدا میخوای که به تو توان بدهد، به تو قدرت بدهد. خدا مسائل زیادی رو در زندگی تو وارد میکنه، که با حل این مسائل توانمند بشی. و تو هنوز نشستی منتظر اجابت دعاتی، دعا اجابت شد. یه موقعی از خدا عشق میخوای، خدا آدمهایی رو در مسیر تو قرار میده که عاشقانه بهشون خدمت کنی و برق عشق به خودت رو در چشمهاشون ببینی، ولی باز یقه خدا رو گرفتی ول نمی کنی، من عشق میخوام، دعات اجابت شد، متوجه نیستی. یه موقعی از خدا معجزه میخوای، خدا یا خودت رو به من نشون بده، بچه همسایتون متولد میشه، خدا بزرگترین معجزه رو به تو نشون میده، باز میگی نه، دیدی معجزه به ام نشون ندادی، دیدی سر کاری بود، او چگونه باید اجابت بکنن؟ خب یه سوال، ما تو دعاهامون میگیم ندارم، نیستم، تو تلقین میگیم دارم، هستم، اینا که با هم مغایر است، اون که منفیه که، ولی نه، جنس این دوتا متفاوته، چی ندارم چی دارم، چی نیستم چی هستم. ما در تلقین میگیم روز به روز بنده موفق‌تری میشوم، روز به روز این پارامترها رو دارم و درش هستم. در دعا میگیم خدایا من بنده خوبی برای تو نیستم، من عملی که لایق شما باشد ندارم، اصلا جنس این دارم و ندارم با هم فرق میکند. میشه که شما پشت ماشین نشسته باشین، یکی بیاد بزنه رو شیشه ماشینت، شیشه رو میکشین پایین، آقا روزتون بخیر، بنده میلیاردرم، 3 خونه دارم تو مشتاق، 2 دارم تو مطهری، 1 دارم معامله میکنم ملا صدرا، بده در راه خدا، شب جمعه است. میشه؟ نمیشه. وقتی ما جلوی خدا دست بلند میکنیم، هر آنچه که در زمین و آسمان است مال خداست، من و شما مال خداییم. نمیشه که در خانه خدا رو بزنیم ببین من خیلی باحالم و موفق، توپ حالا بده. در قبال خدا اظهار نداری میکنیم، ولی در تلقین که میگیم دارا هستیم، چون ما جانشین همون خدای قدرتمنده، چون خودش گفته تو خلیفه من روی زمینی، به عنوان جانشین خدا ما خیلی گردن کلفتی، خیلی قوی، باید دید جایگاه خدام است. پس دعا و تلقین هیچ مغایرتی با هم ندارن. بعضیا میگن ما اونقدر گناهکاریم، دعا بکنیم خدا تحویلمون نمیگیره. اینم اشتباه توی عزیز من، چه گولی از خدا ساختیم که نمیشه طرفش رفت. اگر بچه ای شیطنت بکنه بره لبه جوب اینجوری را بره، یه دفعه با کله بره تو جوب، جوبم پر لجن، تمام لباس ها سیاه لجنی، بوی گند، به من بگین این بچه اولین جا و پیش اولین کسی که فکر میکنه بره کجاست و پیش کیه؟ برم خونه پیش مادرم؟ شما هر جای دنیا بپرسی نمیگن، میگه خب میرم پیش بابام، همچین بزنتش؟ مادره ممکنه یکم غر بزنه، چرا مراقب نبودی، بچه چقدر بازی گوشی میکنی، ولی تنها کسی که با آغوش باز او رو میاره، لباساشو در میاره، صابون میزنه، میشوره، تمیز میکنه، معطر میکنه، مادره. دوست من هر وقت که آلوده 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 شدی، فکر کردی دیگه هرچی گناه تو دنیا هست انجام دادی، تنها کسی که آغوشش برای تو بازه خداست، خدا مادر ماست. ممکنه غر بزنه، بگه چرا این کارا رو کردی، این چه حرفیه که اونی که گناهکار خدا صداشو نمیشنوه، خیلی هم خوب میشنوه. پیامبر میگن خدا سامع و داست، خدا شنونده داست، کی گفته نمیشنوه؟ پس هر وقت آلوده آلودم بودی خیالت راحت، ممکنه آدم ها صداتو نشنون، ولی خدا میشنود. خدا خیلی مهربونه. شیخ خرقانی از عرفای بزرگه، ایشون میگه نیم شبی عبادت میکردم صدایی شنیدم، ای شیخ میخواهی درون تو را به مردم بنمایی تا همه از گرد تو پراکنده شود؟ میخوای پرده ها رو بزنیم کنار مردم ببینن تو چند مرده حلاجی، دیگه تحویلت نگیرن؟ میگه صدا را گفتم، میخواهی از بخشش و مهربانی تو برای مردم بگویم تا دیگر کسی عبادتت هم نکند؟ به مردم بگم بابا خدا اینقدر باحاله، بخشنده است، عبادت هم نکنین همه تونو بخشیده. ندا آمد نه تو بگو نه ما، بی خیال صدا شده نه یار ما چقدر باحالی. خدا اول همه سوره های قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که بخشنده و مهربان است. مگه بلد نبود اول هر سوره بگه به نام خدایی که گردن میزند؟ یه قول بیشا خدا میساختیم هممون میترسیم. خدا خیلی مهربانه، آلوده آلوده، گناهکار گناهکار، تنها گوشی که آماده شنیدن است برای صدای تو خداست. دعا کنیم. توی ملکول های آب به شما نشون میدم انقدر دعا قوی است. یه دعا شما الان بکنین همه یه هستی به هم میریزه، باورتون نمیشه؟ ملکول های آب رو بهش برسیم، لذت میبرین که ببینید این دعا چقدر قوی است. پس یکی از رموز موفقیت هم همینه، اون چیزی رو که میخوای بهش برسی لطفا دعا کن و اون رو از خدا بخوا. بسیار. و اما بیایم درست دعا بکنیم، ببینیم دعای درست چه شکلیه. یک، وقتی داری یه چیزی میخوای حواست باشد شاید اون چیزی رو که میخوای تمام و کمال بهت ندادن، نصفشو بهت دادن. لطفا یه چیزی رو بخواه که اگه نصف و نیمه هم بهت دادن به مشکل بر نخوری. یه خانمی بود همش دعا میکرد خدایا یه شوهر خرپول به من بده، همینجور یه شوهر خرپول، خدا خرپوله یادت نره. ازدواج کرد، رفیقش بهش گفت خب به سلامتی اون شوهر خرپوله؟ گفت راستش دعام نصفه اجابت شده. گفت چجوری؟ گفت پول که نداره ولی تا دلت بخواد. من میگفتم خرپول خدا نصفش رو اجابت کرد. یه جوری دعا کن که اگه نصفه هم اجابت شد به مشکل نخوری عزیز من. قرار نیست هر چیزی رو تو میخوای تمام و کمال بذارن که به دسته. این یه بحث. بحث بعد اینه که با ادب. ببینم اگه الان به من بگن یه شخص مهمی، هر کسی، آقای فرهنگ رئیس سازمان ملل پیغام فرستاده گفته زود برین ایران فرهنگ رو بیارین میخوام ببینمش، آخ جون رئیس سازمان ملل چقدر میتونم ازش درخواست کنم، امکانات امضا بگیرم، توصیه بگیرم؟ خب همه خواسته هامو آماده میکنم، تو از در برم تو بعد به رئیس سازمان ملل آقا این خواسته های ماست، این کارو میکنم؟ یا اول مؤدب میستم میگم چه توفیقی بود که من خدمت شما، چه لطفی به من کردید، خوشحالم، ممنونم، متشکرم، این شرط ادب است. وقتی هم میخوام برم بیرون یه پاکتم میدم ببخشید، این هم خواسته های ماست. ولی ما به خدا که میرسیم تا دست میره بالا، زن میخوام، شوهر میخوام، پول میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، این شرط ادب نیست. خدای ممنونم که الان تو اجازه دادی من با تو حرف بزنم، خوشحالم که در حضور شما، متشکرم که الان جای دیگه نیستم من و تو با همین. پس یه شرط دعا اینه که اول ادب و احترام، بعدن شروع کنیم به رگبار خواسته ها. یه شرط دیگه اینه که آرام و متین خواسته هامون رو بخوایم. تو بعضی از این امامزاده ها، بعضی از خانوما، جسارت نباشه به خانمای جمع همچین جیغ میزنه تا هفت تا محله اون وقتا خلا، همه میدونن چی میخواد. یه آقای رفت یه امامزاده ای دید خانومه اون بر داره داد میزنه خدا شوهر شوهر، بعد اینجوری کرد گفت خدا چرا هول میدی، خدا چرا هول میدی؟ نباید همچین داد و بیداد کنی که همه عالم بفهمن تو چی میخوای. آروم. آیه قرآنه، خدا در قرآن میفرماید منو در خفا بخوانید آروم هفت محله رو خبر نکن که همه بگن تو خواستت چیه. با خدای خودمون با لفظ بازی نکنیم. ضمناً لطفاً چیزایی رو که از خدا میخواین اصرار کنین، اصرار کنین، گیر بدین به خدا، ولش نکنین، اونقدر گیر بدین تا بشه. خود خدا میگه، میگه من دوست ندارم که مردم در درخواست از یک دیگر اصرار بکنن، ولی دوست دارم در درخواست از من اصرار بکنن.